حس می کردم دنیا را در میان بازوانم دارم. به نظر می رسید دنیا بزرگ و بزرگتر می شد و هر دم بیش از پیش می گسترد. خورشید درخشنده تر از پیش می تابید. هر چیزی که دور و برم بود در نوری درخشان غرقه شده بود. حتی صفی که سر صبح جلوی توالت کشیده می شد. چشمان مردمی که سوار اتوبوس بودند دیگر بی فروغ و زرد جلوه نمی کرد، بلکه از نور جدیدی برق می زد. وقتی در آینه نگاه می کردم چشمهایم مانند الماس می درخشیدند. بدنم مثل پر شده بود. می توانستم بدون خستگی و یا احساس نیاز به خوابیدن همه ی روز را کار کنم. روزی یکی از همکارانم در صورتم خیره شد و با تعجب پرسید: فردوس چی شده؟ پرسیدم: چطور مگه؟ صورتت مثل سابق نیست. منظورت چیه؟ صورتت نورانی شده. عاشقم. عاشق؟ پرسیدم: میدونی عاشق شدن چیه؟ با حالتی محزون گفت: نه. گفتم: آه دخترک بیچاره. گفت: دخترک بیچاره و فریب خورده تویی. به راستی فکر میکنی چیزی به اسم عشق وجود داره؟ عشق از من آدم متفاوتی ساخته. عشق به دنیا زیبایی داده. آهنگ غمگنانه‌ای در صدایش بود. گفت: تو در عالم رؤیا زندگی میکنی. تو کلمات عاشقانی رو که اینا در گوشای زنای بیچاره چون ما زمزمه میکنن باور داری؟ گفتم: اما او یک انقلابیه. او برای ما و همه اونایی که از زندگی خوب محرومن میجنگه. گفت: دلم برات میسوزه. فکر میکنی اون چه در گرد همایا گفته میشه واقعیت داره؟ با عصبانیت گفتم: بس کن، تو عینک تیره به چشمت زدی و گله‌مندی که چرا آفتاب نمی درخشه. روزی در نور خورشید که بر چهرم افتاده بود خیره شده بودم و وقتی او را دیدم که با درخشندگی ویژه‌ای از محوطه شرکت می گذرد در نور و گرمای آفتاب غرق شدم. چشمانش با شفافیت عجیبی زیر نور خورشید می درخشیدند. برایم همانند چشمان مرد بیگانه ناآشنا بودند. به سویش دویدم و متوجه شدم تعدادی از کارمندان از مرد و زن دورش را گرفتند و با او دست می دهند و به او تبریک می گویند. کلماتی می شنیدم که با آهنگ غریبی در گوشم می پیچیدند. می گفتند: او دیروز با دختر مدیر عامل نامزد کرد. آدم باهوشی و شایستگی خوشبخت شدن رو داره. آینده درخشانی در پیش رو داره. به زودی هم در شرکت به مقامی خواهد رسید. دستم را روی گوشم گرفتم تا صدایشان را نشنوم. از آدمهای خوشحالی که دورش را گرفته بودند دور شدم. از در شرکت گذشتم اما به خانه نرفتم. در خیابانها پرسه زدم. اشک می ریختم و به همین دلیل نمی توانستم چیزی را ببینم. فقط وقتی شب شد کاملا خسته و کوفته بودم. ناگهان اشکهایم قطع شدند. تو گویی سرچشمه اشکهایم خشکیده بود. صورت و گردنم فورا خشک شدند. هوای سرد شب بدنم نفوذ میکرد. میلرزیدم. دستهایم را دور سینه‌ام پیچیدم تا گرم شوم. بازوانش را که به دورم پیچیده شده بود به یاد آوردم. میگریستم اما اشکها دیگر خشکیده بودند. صدای حق حق زنی را شنیدم و تشخیص دادم که صدای خودم بود. آن شب به محوطه شرکت بازگشتم. به دفترم رفتم. کاغذهایم را جمع کردم. در کیف کوچکی گذاشتم و به طرف در اصلی رفتم. ابراهیم را از سر صبح که از ماجرا با خبر شدم ندیده بودم. نزدیک در ورودی لحظه‌ای توقف کردم و همه جا را از زیر نظر گذراندم. نگاهم به باغ کوچکی که در قسمت عقب حیاط بود افتاد. به سوی باغ رفتم و آنجا نشستم. همه مدت اطرافم را می پاییدم. هر بار صدایی از دور به گوشم می رسید یا حرکتی نظرم را به خود جلب می کرد چشم و گوشم را تیز می کردم. شمایل دیدم هم اندازه بدن انسان که در محوطه شرکت به جانب در ورودی در حرکت بود. از جا پریدم. تپش قلبم بسیار شدید بود. خون در سینه‌ام پیچید و به سرم رفت. به نظر می رسید شمایلی به سوی من در حرکت بود. حس کردم به طرف او گام برمی دارم. بدنم خیس عرق بود. سرم و کف دستهایم خیس بودند. در حالی که از محوطه تاریک می گذشتم ترسی وجودم را گرفت. با صدایی چنان کوتاه که حتی خودم هم نمی‌شنیدمش صدا زدم: ابراهیم. اما همچنان سکوت عمیقی بر جای مانده بود. ترسم بیشتر شده بود، زیرا هنوز چیزی را که شکل و شمایل انسان را در شب داشت می‌دیدم. دوباره صدایش کردم، این بار با صدای بلندی که قادر به شنیدنش بودم پرسیدم: چه کسی آنجاست؟ انگار صدای بلندم رؤیایم را برهم زد، مثل کسی که در خواب حرف می‌زند و از شنیدن صدای خود از خواب می‌پرد. تاریکی از جلوی چهرم رفت و دیواری آجری را که در جلوی روی در ورودی ساخته بودند دیدم. دیوار کوتاهی بود، هم اندازه مردی با قد متوسط. به نظر می آمد که ناگاه در برابر چشمانم سبز شده بود، اگرچه پیشتر همان را دیده بودم. پیش از آن که از دروازه پا بیرون بگذارم، یک بار دیگر به اطراف نگاه کردم. چشمانم پنجره ها و دیوارها را می رفتند، به جستجوی پنجره‌ای بودند که به ناگاه گشوده شود و از میان آن چشمانش که مرا نگاه می کردند یا دستمالش که به علامت خداحافظیگی همیشگی تکان می خوردند نمودار شود. چشمهایم بی وقفه می گشتند، در میان امید و نومیدی دست و پا می زدم. چشمانم به جستجوی دیوانوارشان ادامه می دادند و سینه‌ام با شدت بیشتری بالا و پایین می رفت. پیش از آن که قدم به خیابان بگذارم، برای آخرین بار لحظه صبر کردم و بی حرکت در تاریکی ایستادم. حتی زمانی که در خیابان قدم می زدم، مدام به عقب بر می گشتم و امیدوار بودم چیزی رخ دهد، اما پنجره ها و درها همچنان بسته ماندند. هیچگاه تا بدین حد رنج نکشیده بودم. هیچ وقت دردی چنین ژرف را حس نکرده بودم. وقتی بدنم را به مردان می فروختم درد کمتری داشتم. درد تخیلی بود، نه واقعی. به عنوان یک روسپی خودم نبودم. احساسات درونیم برانگیخته نمی شد. آن موقع هیچ چیز نمی توانست مانند اکنون احساساتم را جریحه دار کند و درد در جانم بریزد. هرگز به این اندازه خود را تحقیر شده حس نکرده بودم. شاید به عنوان یک روسپی با چنان حقارتی آشنا بودم که هیچ چیز دیگری یارای همدوشی با آن را نداشت. وقتی خیابان خانه و سرپناهت می شود، دیگر نه انتظار چیزی را می کشی و نه امیدی داری. اما من از عشق انتظاراتی داشتم. عشق به من احساس انسان بودن داد. زمانی که روسپی بودم، هیچ وقت بدون دریافت چیزی در عوض به کسی چیزی نمی دادم. اما در عشق تن و جانم را، تمامی اندیشه و توانم را آزادانه و با تیب خاطر نثار کردم. هیچگاه چیزی تقاضا نکردم، همه چیزم را ارزانی کردم، به تمامی از خود چشم پوشیدم، کاملا خود را خلع سلاح کردم، همه مکانیزم های دفاعیم را خاموش کردم و بودنم را عریان ساختم. اما زمانی که فاحشه بودم، از خودم دفاع می کردم، حمله را با ضد حمله پاسخ می دادم و لحظه از حالت دفاعی خارج نمی شدم. برای اینکه هستی ژرف و درونیم را از دسترس مردان دور نگه دارم، پوسته بیرونیم را با آنها می نمایاندم. دل و جانم را برای خود نگه می داشتم و می گذاشتم تا بدنم نقش آنها را بازی کند، نقش همان چیزی منفعل، ایستا و بی‌حس. آموختم که از راه منفعل بودن مقاومت کنم، تمامیتم را با عرض نکردنی هیچ چیز حفظ کنم و از راه گریز به دنیای خود زندگی کنم. به بیان دیگر، به مردها می گفتم که می توانند بدنم را از آن خود کنند، می توانند صاحب بدن بی جانی باشند، اما هرگز نخواهند توانست مرا به واکنش نشان دادن، رعش افتادن یا احساس لذت و درد وادارند. هیچ تلاش نمی کردم، انرژی مصرف نمی کردم، عطوفتی بروز نمی دادم و نمی اندیشیدم. بنابراین هیچگاه خسته نمی شدم و از نفس نمی افتادم. اما در عشق همه چیز خود را دادم. توانایی هایم، کوشش هایم، احساساتم، عواطف درونیم. همانند یک قدیس همه چیزم را دادم بیان که بهای آن را در نظر گیرم. هیچ چیز نمی خواستم به جز شاید یک چیز، این که از عشق به یاری خود عشق در امان باشم. خیشتن خود را بازیابم، خیشتنی را که گم کرده بودم. انسانی شوم که نه با لعن و سرزنش، بلکه با احترام و تحسین در او می‌نگرند. انسانی که می‌تواند همه چیز را حس کند. به دست آوردن آنچه آرزو می‌کردم برایم ناممکن بود. زیرا هرچه می کوشیدم، هر اندازه نثار می کردم و هرچقدر مانند انسانی باوردار به هدفی خاص از چیزهای بسیاری چشم می پوشیدم، با زن کارمند فقیر بی ارزشی بیش نبودم. همانند همه مردم تهی‌دست، ویژگی‌های پسندیده من نه به عنوان خصایل نیکو، بلکه به مثابه حماقت یا بلاهت شمرده می‌شدند که بیش از محرومیت و فساد اخلاقی نکوهید و حقیر می‌نمودند. زمان آن رسیده بود که از واپسین فضایل و آخرین ذرات تقدس برهم. اکنون دیگر به واقعیت پی برده بودم و حقیقت را می‌دانستم. می‌دانستم چه می‌خواهم. برای توهمات جایی نبود. یک روسبی موفق به قدیسی گمراه رجحان دارد. همه زنان قربانی این فریبند. مردان زنان را می فریبند و سپس آنها را به خاطر آن سرزنش می کنند. مردان زنان را به پستی مقاک می نشانند، سپس آنها را به خاطر پستیشان تنبیه می کنند. آنها را در قید و بند ازدواج می کشند، سپس آنها را تا واپسین دم عمر با کارهای پست خانه، توحیر و کتک تنبیه می کنند. اکنون دریافته بودم که روسبی‌ها کمتر از هر زن دیگری فریب خورده بودند. دریافته بودم که ازدواج سیستمی است استوار بر رنج و مرارت فراوان زنان. شب از نیمه گذشته بود و خیابان‌ها ساکت بودند. نسیم لطیفی به آرامی از جانب نیل می‌وزید. قدم می‌زدم و از آرامش شب لذت می‌بردم. هر چیزی که دور و برم بود به من آرامش می‌داد. نسیم ملایمی صورتم را می‌نواخت. خیابان‌ها خالی، ردیف‌های پنجره‌ها و درهای بسته، احساس پس‌زده شدن از سوی مردم و در همان حال توان پس‌زدن آنها را داشتن، بیگانگی با هر چیز، حتی با زمین و آسمان و درختان. به زنی میماندم که در دنیای افسون شده قدم میزد که به دان تعلق نداشت. آزاد بود که هرچه میخواهد بکند. احساس نادر به کسی وابسته نبودن، احساس از همه چیز بریده بودن، احساس رها بودن از رابطه ای با جهان اطراف، احساس استقلال کامل و توانایی استفاده تام از آن را داشتن، لذت رهایی از هر گونه سلطه مردان، از ازدواج و عشق، احساس بیگانگی از هر محدودیتی چه در قاعده و قانون ریشه داشته باشد و چه در ابدیت. اگر نخستین مردی که از راه می رسید را نمی خواهد، مرد بعدی را خواهد داشت یا مرد بعدی را. هیچ نیازی ندارد منتظر مرد خاصی باشد. هیچ لزومی ندارد از نیامدنش غمگین شود یا انتظار چیزی را بکشد و از برآورده نشدنش محزون شود. دیگر آرزوی چیزی را ندارد و چیزی را نمی طلبد. از چیزی نمی ترسد، زیرا هرچی را که امکان رنجاندن و جریحه دار کردن احساس او را دارد از سر گذرانیده است. بازوانم را گشودم تا شب را در آغوش کشم و ترانه ای را زمزمه کردم که مدتها پیش شنیده بودم. آرزوی ندارم، چیزی نمی خواهم، از چیزی نمی هراسم، آزادم. اتومبیل مجلل و درازی پیش پایم ترمز کرد. وقتی مرد از پنجره مرا دید خندم گرفت. در رخت خواب نرم و تجملیش از سوی به سوی غلطیدم، اما نه تلاشی به خرج دادم، نه لذتی بردم، نه دردی کشیدم. وقتی در رخت خواب غلط می زدم، فکری از سرم گذشت. مردان انقلابی پایبند به اصول تفاوت چندانی با دیگر مردان نداشتند. آنها از هوششان استفاده می کردند تا به بهای اصول چیزی را به دست آورند که دیگر مردان با پول می خریدند. انقلاب برای آنها حکم سکس برای ما را دارد. چیزی که می شود از آن سوء استفاده کرد، چیزی که می شود آن را فروخت. 4 سال پس از ازدواج ابراهیم او را دیدم. می خواست با من به آپارتمانم بیاید. چون هنوز عاشقش بودم با آمدنش مخالفت کردم. حاضر نبودم با او به خاطر پول بخوابم. اما پس از چندین سال اصرار به خانه راهش دادم. وقتی دیدم میخواهد بدون پول دادم برود گفتم فراموش کردی پولم رو بدی؟ از کیفش اسکناس 10 پوندی در آورد و با انگشتان لرزان به من داد. گفتم نرخ من از 20 پوند کمتر نیست، گاهی هم بیشتر. وقتی اسکناس 10 پوندی دیگری را به من داد دستش دوباره شروع به لرزیدن کرد. متوجه شدم که او به راستی عاشق من نبود. هر شب به سراغم می آمد چون مجبور نبود پولی خرج کند. پی بردم که از مردها متنفر بودم، اما سالهای متمادی بر این تنفر سرپوش گذاشته بودم. بیشتر از همه مردانی متنفر بودم که به من پند و نوید رستگاری می دادن. از مردها بیش از دیگران متنفر بودم، چرا که فکر می کردند از من بهتر بودند و می توانستند کمکم کنند تا زندگی بهتری برای خود بسازم. خود را لوتی و جوان مرد می انگاشتند، جوان مردانی که در مسائل دیگر کاری از دستشان ساخته نبود. آنها می خواستند از راه یادآوری پستی من احساس شایستگی و تشخص کنند. با خود می گفتند ببین چه آدم خوبی هستم، زنک هرزه، می خوام پیش از اون که خیلی دیر بشه تو رو از منجلابی که توش فرو رفته ای بیرون بکشم. هرگز با آنها اجازه ندادم چنین نقشی در زندگیم بازی کنند. وقتی زن مردی بودم که هر روز کتکم می زد، هیچ کدام دستی برای نجات من دراز نکردند. وقتی دل شکسته بودم چرا که جرأت عاشق شدن داشتم، هیچ یک به یاریم نشتافتند. زندگی یک زن همیشه تیره و مصیبت بار است، اما وضعیت یک روسبی تا اندازه بهتر است. پی بردم که زندگی خود را آزادانه انتخاب کرده بودم. این نکته که کوشش های بزرگوارانشان برای نجات دادنم را پس زدم و در فاحش بودنم پای فشردم به من ثابت کرد که آزادی انتخاب زندگیم را داشتم. دست کم آزادی گزینش چیزی بهتر از زندگی دیگر زنان. یک روسبی همواره پاسخ مثبت می‌دهد و سپس نرخش را تعیین می‌کند. اگر نه بگوید دیگر روسبی نیست. بنابراین از زمانی که شروع به نه گفتن کردم دیگر به معنی راستین کلمه روسبی نبودم. به همین دلیل نرخ من مرتب بالا می‌رفت. هیچ مردی نمی‌تواند این را تا باورد که زنی دست رد به سینه‌اش بزند، زیرا در این صورت در ژرفای وجودش نفی خود را می‌بیند. هیچ کس تا به این نفی دوگانه را ندارد و به همین خاطر هر بار که من به مردی نمی گفتم او پافشاری می کرد. بالا بودن نرخم بی اثر بود. او نمی توانست به امتناع یک زن تن دهد. فاحشه بسیار موفقی بودم. بالاترین قیمت را دریافت می کردم. مردان بسیار مهم برای جلب توجه من با هم رقابت می کردم. آوازه من حتی به گوش یک شخصیت بسیار مهم خارجی هم رسید. ترتیبی داد که بدون جلب توجه من براندازم کند. بیدرنگ کسی را پیام فرستاد، اما نپذیرفتمش. میدانستم که سیاستمدار موفقی چون او تا به تحمل شکست پیش اطرافیانش را ندارد. شاید از آن رو که این گونه انسان‌ها شکست را همواره در درون خود دارند. انسان‌ها قادر به تحمل شکست دوگانه نیستند و راز کوشش‌های مستمرشان برای به قدرت رسیدن نیز همین است. از برتری بر زیر دستانشان احساس بزرگی می کنند. برتری بر دیگران سبب می شود که غرور جای احساس شکست را در درونشان بگیرد. تمامی هم غمشان این است که پوچی راستین درونشان را در پشت تصویری از بزرگواری دروغینی که برای دیگران به نمایش می گذارند پنهان دارند. Thank you.